سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. در مسئله چهلوم عرض کردیم مرحوم سید به دو مطلب متعرض شدن. مطلب اول در اصل اینکه آیا محکوم علیه حق اقامه مجدد دعوا را دارد، به ادعای خطای و اشتباه حکم اول یا عدم اهلیت یا جور و تقصیر حاکم در حکم اول، آیا این در حقیقت مربوط به همون بحث تجدید نظر و تجدید اقامه دعوا میشد؟ این بحث گذشت. پس مطلب دومی که در اینجا ایشون متعرض شده است، فرموده است حالا بعد از قبول دعوا، یعنی سماع دعوای تجدید نظر و قبول این ادعای محکوم علیه، کی در اینجا منکر است و کی مدعی که بر اوس اثبات مثلا مدعای خودش ببینه، و کی کدام یک از این دو نفر، چونشون دو جور تصویر فرمود، یا این ادعا را بر محکوم له میکنه که اون حکمی که مستند ایشون قرار گرفته اون حکم باطل است، یا ادعا را بر خود حاکم اول میکنه در اونجایی که اون مال محکوم له نیست و مال برده شده است، میخواد زمان را بر حاکم ادعا کند در محکمه دومی. در هر دو صورت آیا بر اوست که اثبات کند او مدعی است یا نه، تفصیل میدهد بین مرحوم سید، بین اونجایی که دعوی این محکوم علیه عدم اهلیت باشد یا دعوی او خطا و اشتباه یا تقصیر در حکم یا فسق شهود و امثال این. فرماید اگر ادعای او عدم اهلیت باشد، میگوید قاضی اهل نیست، یعنی مجتهد نیست و یا عادل نبوده است، در اینجا اصل با اوست و بر محکوم له یا خود حاکم در دو صورت اقامه دعوا بر اوست که اثبات کند واجد بودن شرط اهلیت را، که عبارت است از اجتهاد و عدالت، زیرا که اصل مثلا عدم عدالت است یا عدم اجتهاد است، پس اینا شرایط ثبوتی است، وجودی است، مسبوق به عدم است. اون کسی که ادعا میکند اهلیت را، او واسطه ثابت کند که این شرایط موجود است. فهمت مگر در اون جایی که خود این آقای محکوم علیه که این دعوای دوم را اقامه کرده است به اختیار خودش انتخاب کرده باشد این قاضی را، خودش انتخاب کرده باشد قاضی اول را در موافقه، یا اگرم محکوم له انتخاب کرده است او موافقت کرده به اختیار رفته است، که در اینجا فرماید اصالت الصحه جاری است. یعنی بالاخره این آقا این موافقه را قبول کرده است و در ابتدا و اختیار کرده است، هم خودش هم محکوم له، و حالا ادعا میکند که این اهل نبوده است، یک فعلی واقع شده است از فرد مسلمانی مثلا اصل درش صحت است. مثل جایی که یک بیعی انجام بگیره بعد ادعا کند این بیع باطل بوده، خب اصالت الصحه میگه این بیع صحیح است. اینجا این مرافعه همینجور، اگه این آقا خودش اختیار کرده باشد پس اصالت الصحه در عمل خود ایجاری است، پس اصل صحت این محاکمه اون حکم اول از ناحیه اهلیت است، پس مدعی عدم اهلیت که خود این آغاز میبایستی اثبات کنه، پس بر اوست بگیره نه بر محکوم الله. بنابراین در ادعای عدم اهلیتشون تفصیل قائل میشه بین اون جایی که خود این محکوم علیه انتخاب کرده باشد یا مختارن قبول کرده باشد اون مرافعه اول را، اینجا اصالت الصحه در این مرافعه جاری می شود حتی از نظر اهلیه. و این اصل مقدم است بر اون استصحاب عدم اجتهاد یا عدم اصالت الصحه، مقدم است بر اصول دیگه. پس ادعای عدم اهلی، بطلان محاکمه از نظر عدم اهلیت، مانند ادعای بطلان بیعی است بعد از وقوع به از نظر مثلا عدم اهلیت مشتری، عدم بلوغ مشتری یا جنون مشتری. این ادعا خلاف اصالت الصحه است، پس مدعی که محکوم علیه باشد میبایستی اثبات کنه. و اما اگر نه، اینچنین نباشد که خودش اختیار کرده باشد این محاکمه را، محکوم الله اختیار کرده بوده و اینم مجبوراً بلا اختیارن او حکم بری کرده است، در اینجا میفرماید اصل با اوز با این مدعی است، بر محکوم الله است که اثبات اهلیت کند، یا بر حاکم است اگر دعوا بر حاکم باشد که اثبات کند اهلیت را. صحت صحه در محاکمه گذشته ثابت میگد اونها از همه جهات صحیح است حتی از نظر اهلیت. این شق اول. شق دوم، جایی که ادعا بر ادعای محکوم علیه خطا یا جور یا فسق شهود یا تقصیر در مقدمات در حکم باشه، اهلیت از نظر اشتها مجتهد بودن، عادل بودن، وقت نظر از این محاکمه مخرج است، ادعا نشده است. ادعا شده است که قاضی خطا کرده است یا عمدن جور کرده است یا به شهود فاسق استناد جسته است یا تقصیر کرده است. این نوع دعوا اصل می‌فرماید در این نوع دعوای محکوم علیه اصل با محکوم له یا اون حاکم است و بر این مدعی است که اثبات کرد این خطا یا جور یا فسق شهود یا تقصیر رو. چرا؟ چون در اینجا در حقیقت یک قضاوتی واقع شده است از کسی که قبل از این قضاوت، وقت نظر از این قضاوتی که درش اختلاف هست، اهل بوده است، در اهلیت بحثی نیست، ولی ادعا میکرد که این آقا در اینجا خطا کرده است یا جور کرده است یا شهود فاسق استناد جسته است، که اینا همه باز خلاف اصالت الصحه است. اصالت الصحه در این حکمی که صدر از کسی که ولو به نسب عام منصوب شده بود، چون مجتهد بود و عادل بود قبل از این حکم، ولو قبل از این حکم. بنابراین اصالت الصحه در فعل حاکم جاری است و کسی که ادعای خطا و اشتباه یا جور یا فسق شهود یا تقصیر میکند میبایستی اثبات کند ادعای خودش را، چون اصالت الصحه در قضاوت واقع شده از من یکون و منصوبت حالا و به نسب العام، این اصالت الصحه درش جاری است و اقتضا میکند که این محاکمه از این جهات تقصیری یا جوری یا خطایی هم صحیح است. بنابراین مدعی بطلان از یکی از این جهات او بایستی ادعای خودش را ثابت کرد که خود محکوم علیه باشد، چون او داره ادعا میکرد که اینجا خطایی واقع شده. این خلاصه مطلبی که ایشون میفرماید در این فرماید وحین اذن ففی دعوا عدم اهلیته یکون المدعی هو المحکوم له فعليه اثبات الاهلیه. نعم لو كان المحکوم علیه هو الذي اختاره للترافع عنده او كان مختارا في الرجوع، محکوم الله اختیارش کرد ولی این به اختیار خودش باز رفت و قبول کرد، یکون هو المدعی لحمل فعله على الصحه، فعل خود این محکوم علیه رو که قبول کرده اون محاکمه اول رو به اختیار خودش، و كان الحاکم اهلا، مقتضاش اینه که بس حاکم اهل بوده است، این اگر اهل نبود است که قبول نمیکرد به محاکمه رو. پس اینجا به اصالت الصحه در اختیار و فعل خود این محکوم علیه که مدعی است حالا اصل میشود اهلیت و اهلیت و صحت از نظر اهلیت، مدعی عدم اهلیت که خودش است او بایستی اثبات کنه. اما اگر نه این چنین نبود، او اختیار نکرده، فقط محکوم الله رفته فکر کرده مرافعه کرده، اونم حکم صادر کرده، به زور همینم آوردن اونجا یا قیابیان حکم صادر شده، اینجا مدعی اصالت الصحه دیگه در فعل این مدعی و و محکوم علیه جاری نیست، چون این به اختیار خودش نرفته است، او حکم کرده بدون اختیار ای بر علیه ای. اینجا محکوم الله میبازدی ادعاره، چون او ادعا میکند که این محاکمه محاکمه اهل است، کسیست که اهل است و این قبول نداره، اون باز اثبات کنه. و فی دعوا خطئه او جوره، اگر ادعا به این نحو دوم باشد، ادعا عدم اهلیت نباشد، ادعای این است که خطا کرده است، یا در این جد در این مرافع جور کرده است، یا فسق و شهور یا تقصیر او، و فی دعوا خطئه او جوره او فسق الشهود او تقصیره یکون المدعی هو المحکوم علیه، چون یک مرافعی واقع شده است از کسی که اهل است، اصل صحت این مرافع است و عدم خطا، عدم جور، عدم فسق، استناد به شهادت فاسق، این همه خلاف اصالت و صحه در این قضاوتی است که فعل یک قاضی مجتهد. اقرارش هم کافیه، ایشون از باب این که اصالت الصحه باشه، خود این ادعاییست برخلاف اصالت الصحه، مثل معامله اگر یه بیعی کرده بود بعد میگه حالا من یقین دارم، اون وقت خیال میکردم این معامله صحیح هست از نظر این که مشتری عاقل است، حالا فهمیدم مشتری مجنون است، باز اقامه دلیل کنه، به مجرد این که ادعا میکنه مجنون است کافی نیست. چرا؟ چون اساس صحه در بیع سابقه شده. چرا در هر دو جاری میشه، هم در حکم قاضی هم در هر دو جاری. فعل قاضی هم فعل است دیگه، از نظر خطا فعل قاضی در فعل قاضی جاری میشه در فرض دو. ایشون در شق فرض عدم اهلیت بله در فعل او جاری میشه، در فرض دوم که دعوی خطا دارد در فعل قاضی جاری میشه. بله بله، فعلی حمله بر صحت میشود. چرا؟ چون بالاخره رفته پیش قاضی، اختیار کرده اون قاضی را، یا بگه این مثل هر موردی که بعد از اون عقد یا بعد از اون عملی که صحت و فساد دارد، هر کسی بعد از اون عمل ادعا بکند، اگر عمل لازم نیست تا روز قیامت عادل باشد، همون زمان اگر عادل شد به اساس صحه. اصلا ما نمیخوایم عدالت قاضی رو ثابت کنیم، میخوایم ثابت کنیم که این قضاوتی که واقع شده است در اون زمان از این جهت صحیح بوده است، کافیه دیگه. از این جهت ثابت کنیم این قضاوت صحیح بوده است دیگه، دعوا غلط، دعوا قابل قبول نیست. دعوا از اسم فعل آقای مدعی. بله ادعا میکنه، ادعا که موجب عدم جریان اصل که نمیشه، عجب حرفیه. هر کسی که ادعا کرده چیزی را برخلاف عملی که سابق کرد اصل ساقط میشه با ادعا. ما نمیخوایم بگیم این ادعاش قبول نیست، ادعاش قبوله، ولی این میشه مدعی، چون در مقابل یک اصل حجتی داره ادعا میکنه. اون اصل هر که حرفش مطابق اون اصله میشه منکر، هر که حرفش خلاف اون اصله میشه مدعی. این آقا مدعی مطلبی است برخلاف اصل دیگه. اگر این دعوا رو نمی‌کرد ما خودمون شک می‌کردیم اساس صحه جاری می‌کردیم یا نه؟ قطعاً جاری می‌کردیم. پس بنابراین این داره ادعا می‌کنه شیء را برخلاف اصل، ادعاش که یقین آور نیست، بالاخره شکه. پس اصل صحت اون محاکمه است از نظر اهلیت. خود اینم فعلی رو که انجام داده باز همینه، چون خودش رفته و این کارو به اختیار خودش انجام داده. ولو همه موارد همینجوره عرض کردم، بیع انجام میده بعد میبینه ضرر کردیم، بعد میگه ادعا میکنه که اهل نبوده، مکره بوده، میاد ادعا میکنه که اون طرف مقابل مثلا صغیر بوده، من معامله کردم. خب قبول نمیشه، یعنی قبول نمیشه به این معنا، باز اثبات کنه، چون اصل صحت معامله است حتی از نظر اهلیت طرفه. حالا اینکه ادعا میکنه که اهلیت نبوده، باز بیانه اقامه کنه. اگر بیانه اقامه کرد که بله اون طرف صغیر بوده، مجنون بوده، اهل نبوده، خیلی خوب یؤخذ به، و الا یمین اون کسی که میگه نه صحیح بوده، طرف مقابل که میگه نه من در اون وقت بالغ شده بودم، فرض کنید میگه نه وقتی خریدی تو هنوز بچه بودی، اذن پدرم نداشتی، این میگه نه من بعد از بلوغم خریدم. خب اینجا اصل چی میگه؟ اصل میگه برای اینجا استصحاب عدم بلوغ جاری نیست، اثبات صحه جاریه. میگیم که این معامله بالاخره بیع واقع شده، خود این آقای مدعی هم قبول داره که بیع واقع شده، ولی ادعا میکنه که این بیع شرط اهلیت یا بلوغ طرف مقابل مشتری درش نبوده. خب یه ادعاست، چون اون وقت که این کار رفته انجام داده معناش اینه که این قبول داشته که این بالغ بوده. بالاخره در بیع اثبات صحه، در فعل این که بیع این باشه اثبات صحه جاری است. حالا که ادعا میکنه بعد برای من کشف خلاف شد که اهل نبوده، فلان شرط نبوده، باید اثبات کنه. و فی دعوا خطئه او جوره او فسق الشهود او تقصیره، این که دیگه روشن‌تره. یکون المدعی هو المحکوم علیه، محکوم علیه مدعی است، چون محکوم علیه داره ادعا میکنه چیزی رو که خلاف اصله. اصل اینه که یک قضاوتی که صادر بشه امن هو اهلون یصدر صحیحاً، از نظر خطا از عدم خطا، از جور از عدم جوره، یعنی اثبات صحه جاریه، همچنین استناد به شهود فاسق از عدمشه. این هم مجتهد است، هم عالم به امور قضا است، هم عادل است به حسب فرض. تقصیرش هم همینجور، همه اینا منفی است به همون اثبات صحه در فعل غیر. و کذا الحال لو ادعا علی الحاکم لاثبات تقریمه فعلیه اثبات و اجتهاد نفسه و کونه عادلا، که این دو تا شرط اهلیت، الا فی صورت کونه، پس بر محکوم الله که خود حاکم اینجا هم باز، الا فی صورت کونه، که کونه یعنی مدعی که محکوم علیه، مختارا له فی الرجوع الیه، خودش اختیار کرده، به اختیار خودش رجوع کرده، بید که باز اثبات صحه در فعل جاریه، باز میشه محکوم علیه مدعی واسطه بیان رقا میکنه. و علی المحکوم علیه، در صورتی که مسئله خطا رو ادعا میکنه بر قاضی، نه عدم اهلیت، محکوم علیه باز خودش مدعی است، اثبات خطائه او جوره او تقصیره او فسق الشهود. پس بنابراین ایشون حاصل فرمایششون در مطلب دوم این است که در اون ادعای خطا یا ادعای نقصی در قضاوت، چه قصوری چه تقصیری، این دعوا محکوم علیه، این چنین دعوا اگر کرد خودش مدعی است، چون اصل عدم خطا است یا صحت قضاوتی است که صادر شده است از قاضی اهل. از نظر خطا اصل عدم خطا، صحت از همه این جهاتی است که این ادعا میکنه، چه تقصیری باشه چه قصوری. اگر ادعای محکوم علیه عدم اهلیت باشه، تفصیل داده شون بین اونجایی که به اختیار خودش رفته و قبول کرده این محاکمه رو، اونجا باز اثبات صحه در این اختیار یا فعل خود همین چیز جاری میشه و گفته میشه خیلی خوب، بنابراین این اختیارش معناش اینه که این صحیح بوده، از نظر اهلیت هم این معامل این قضاوت درست بوده، پس او میشه محکوم علیه، میشه مدعی واسه اثبات کنه. اگر نه، به اختیار خودش اختیار نکرده، حکم غیابی او صادر کرده یا مثلا به زور بردنش، اینجا این میشه منکر، او میشه مدعی، حالا او محکوم الله باشد در شکل اول از سماع دعوا، یا خود حاکم باشد در شکل دوم از سماع دعوا. مطلب مربوط به دعوی خطا و جور و فسقشون کاملا قابل قبوله. این مطلب دیگری که شون تفصیل داد در اینجا یه اشکالی به نظر میرسد، که حاصل این اشکال اینه که یا وزدی اینجوری تفصیل داد که یا این حاکم اول منصوب است به نسب خاص یا منصوب نیست. یعنی یا یک وقت فرض ما در یه دولت اسلامی است که بالاخره یه منصوب خاص هم هست، مثل دادگاه های امروز نظام جمهوری اسلامی، این یک فرضه. یک فرض اینه که نه، مثل قبل از بسطیت و وقتی که هنوز حکومت ها دست جائرینه، شیعه ها در مرافعات خودشون مجبوره هر کی خودش اختیار کنه، مجتهد عادل رو بره پیشش محاکمه کنه، مرافعه کنه به همون نسب عام، که بیشتر نظر مرحوم سید شاید به این فرض دوم. حالا ما هر دو فرض میگیم، اما اگر نسب خاص در کار باشه، مثل زمانی که منصوب از طرف ولی شرعی باشه، حالا یا معصوم یا غیر معصوم بنابر تمامیت ولایت که تمام است، اونجا حق این است که دیگه این ادعای عدم اهلیت هم باز بر محکوم علیه است که اثبات کنند. یعنی اونجا چه اختیارن چه غیر اختیاری رفته باشه پیش این حاکم، حاکم حکم غیابی هم صادر کرده باشه، این حالا ادعا میکنه که این حاکم منصوب اهل نیست، اینجا اصالت الصحه در خود نسب خاص جاریه، بالاخره مقتضای نسب اون والی و والی عام، ولی عام که نسب کرده است این را، حالا مباشر به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم، اصالت صحیح در اون نسب جاری است، این اهل را نسب کرده است نه غیر اهل، چون اهلیت شرط در نسب هم هست. اینجا چه به اختیار خودش رفته باشه چه به غیر اختیار خودش، اصالت صحفی نسب الوالی جاری است و اثبات میکنه که این اهل، این داره ادعا میکنه بر خلاف این اصل و اثبات کنه. ليس على المحكوم له ولا على الحاكم، اگر بر حاکم اقامه دعوا کرد، حاکمی که منصوب بوده، حاکم اول به نسب خاص، و الا اینکه اصلا چیز روشن و واضح البطلان نیست، واضح روشن از خلافش که در کسی که منصوب باشه از طرف والی شرعی به مجرد ادعای اینکه این اهل نیست، او باید اثبات اهلیت خودش رو بکنه. و به احتمال قوی ایشون اصلا ناظر به این فرض نیست، ناظر به اون فرضی است که عرض کردم بستیت نیست، که زمان خود مرحوم سید همینجور بوده دیگه و حکومت‌های نسب خاصی در کار نبوده، اون نسب عام و هر شیعی که اختلافی داشته با یه نفر دیگه از شیعیان می‌رفتن به یکی از مجتهدین. و اگر در اون فرض صحبت کنی، اینجا باز این بحث هست که این مدعی و منکر را ما بایستی به لحاظ این حاکم دوم، شخص دوم، قاضی دوم، مجتهد دومی که حالا این محکومون علیه رفته پیش او و بر علیه محکومون له یا قاضی اقامه دعوا کرده به این شکل قضاوت اول اهلیت در قاضی نبوده، باید ببینیم او نظرش چیه. اگر او علم داشته بود که اون علم داشته باشد که اون قاضی اول مجتهدون عادلون جامع شرایط است، اگر این باشه که باز میشه در حقیقت این آقا محکومون علیه مدعی میشه مدعی، چون به نظر او اون آقا مجتهدون جامع شرایط و منصوب به نسب العام، به عموم نسب در مقوله و معتبره ابی خدیجه، اینجا این مدعی است. این جهت رو بازدی چیز کرد. اگر او عالم بود، این که اونا هم مجتهد است، میدونه گومز خودش مجتهده، حالا بشه او رفته دیده بر علیهش حکم تمام شده، داره قدح در اجتهاد او یا قدح در عدالتش میکنه، میاد بشه این اگر بدونه که او مجتهد است ولو بر اساس یک ظاهر حالی که حجتی که او مجتهد است و عادل است و اهل است، حرف این محکوم علیهی که داره ادعای عدم اهلیت میکنه میشه خلاف اصل. حالا چه حب به اختیار خودش رفته باشه، چه حتی بدون اختیار خود. حکم غیابی هم بر علیهش صادر کرده باشه اون حاکم اول، بدون اختیار برودتش محکوم الله پیشه ای، بالاخره حکم کرده اون آقای قاضی، قاضیی که به نظر این مقاضی دوم اهلیت داره، این که داره شکایت میکنه و ادعا میکنه که اهلیت نداره، دعواش هم قبول میشه، ولی بالاخره به نظر ای و اهل ای داره ادعا میکنه شیعی برخلاف نظر و اعتقاد و علم او، میباشه اثبات کنه. پس این میشه مدعی بر ایست که به بیانه اثبات کنه عدم اهلیت را یا فسق را، ولی عوض بده عدم اجتهاد را یا فسق را. خیلی خوب، این بالاخره یه اصلی نه. اگر علم بالاخره جایی که علم داره یا یه اصلی داره، به یه اصلی این آقای مجتهد، این آقای قاضی دوم بالاخره یا به یک ظهوری یا به یک بیانه ای خیر نیست مخالفت با این در جایی که این بدونه بالاخره اون قضاوت صحیح. به عبارت اخرى اینجوری میگه به عبارت اخرى این آقای مجتهد دوم میبینه اصالت و صحه جاری است در اون قضاوت اول، حتی از نظر اهلیت. وقتی از نظر او اهل است، اصالت و صحه در این جاری است حتی از نظر اهلیت، چون جاری است، این مدعی است، باید اثبات کنه که نه این اصالت صحیحی که به نظر او حالا جاری است در این مرافعه اول، از نظر اهلیت هم جاری است و صحیح است، این باز اثبات کنه که نه اهل نیست یا اول اعوذ بالله فاسق شده یا فاسق بوده. پس بنابراین فرقی نمی کنه از این نظر، چون این اصالت صحیح را می بایستی حاکم جاری کنه، نه مدعی یا منکر. به نظر حاکم یا از باب علمش یا از باب اصالت صحیح می بینه که این مرافعه گذشته صدر عن اهله واقع فی محله، خیلی خوب این میشه خلاف اصل، میبایستی اقامه بیانه ای بکند بر که مدعی باشد، حتی اگر به اجبار بردنش بشه اون محاکمه. در اون محاکم. پس این تفصیل بی خوده. و اجازه بدید، حالا اجازه بدید، اما اگر هر آینه، اما اگر هر آینه این آقای چیز، آقای حاکم دوم که مجتهد است مثلا و عادل است، مفروغ العنه است، این حاکم دوم شک دارد، نمیداند که آیا اون آقای حاکم اول که این حکم را کرده است آیا اهل بوده است یا نبوده. اینجا ایشون چی میفرماید؟ اگر به اختیار خودش رفته، اینجا اصالت الصحه در فعل ایر جاری بکنه میشه، و اما اگر به اختیار خودش رفته، اگر به اختیار خودش رفته اصالت الصحه جاری میشه در اون محاکم، پس این مدعی است، محکوم علیه مدعی است. اگر به اجبار بردنش یا حکم غیابی مثلا صادر شده، پس این منکر، این اصالت الصحه جاری نیست در فعل این، پس میشه مثلا اصل با ادعای عدم اهلیت. نه در همون نصب بحث عام داریم، این میشه منکر، اصل میشه با این، و محکوم الله میشه مدعی یا خود اون حاکم اول میشه مدعی. حالا باز در این قسم باز به نظر میاد حرفش در اون اقسام گذشته که حرفشون تمام نبود، در این قسم هم باز حرفشون قابل مناقشه است. و اون این که مدرکی اون میز نکته و ملاک مدعی و منکر شدن جریان اصالت الصحه است، در اینجا تصریح کرد دیگه، لحمل فعله علی الصحه. این حمل فعلی علی الصحه ما در اصلا اینجور مواردی که یک عملی واقع شده است در میان مسلمون ها، یه عملی واقع شده است در اینجا، یه مرافعی وقع، شک کنیم که آیا این مرافعه مرافعه صحیحیست یا صحیح نیست، ما در جریان اصالت الصحه، اینه میخوام عرض کنم، حاصل اشکال اینه، کمی دقت کنید، در جریان اصالت الصحه، موضوع اصالت الصحه، تک تک اطراف یک فعل نیستن، خود اون فعله. اصالت الصحه میگه این فعلی که وقع، این فعل صحیح است. ما اینجا که نمیخواییم از باب اقرار بیاییم و بگیم چون این آقا به اختیار خودش رفته پس اقرار کرده که این کار، این آقا مثلا اگر میخواستیم اینجا به حجیت اقرار تمسک کنیم، بگیم این که رفته به اختیار خودش پس اقرار کرده که این اهله، ولی نمیرفت، حالا بعد برگشته اون اقرارش حجت، برگشتنش دعوا، باز اثبات کنه. این اگر بود دلیل، این تفصیل خوب ایشون می‌فرما، ولی این که دلیل نیست، چون نه ایشون تعبیر به اقرار آوردن، تعبیر به اصالت الصحه آوردن، و نه این رفتن اصلا اقرار درش هست. شاید رفته مثلا، خب حالا گفته بریم ببینیم، اختیار خودش رفته، ولی خیال می‌کرده حالا این به نفع خودش حکم میده، ولی از اول هم شک داشته که اقرار نیست، یک دلالت بر اقراریه در اینجا نیست، مجرد رفتن پیش او به اختیار خودش دلیل بر این که حالا اقرار میکنه که این اهل است نیست. شاید می‌خواسته ببینه حالا بعد شروع حکم میکنه، اگر خلاف حکم کرد بگه نه تو اهل نیستی، مجتهد نیستی. نه صغرای اقرار اینجا درسته، نه ایشون در اینجا به اقرار میخواد تمسک کنه، و بلکه به اصالت الصحه داره تمسک میکنه. اصالت الصحه در فعل خصوص محکوم علیه میخواد جاری کنه. اشکال ما اینه که اصالت الصحه در فعل مضاف به این شخص و به اون شخص جاری نمیشه، در اون اصل اون فعلی که وقع فی خارج جاری میشه. اینجا بالاخره یک قضاوتی صادر شده است از یک قاضی در یک جامعه اسلامی، محکوم و محکوم علیه هم اونجا چیز شدن، یعنی مترافعین هم در اونجا اون قاضی نسبت به اونها حکم صادر کرده. حالا چه این حکم به اختیار هر دو بوده در اصل مرافعه، یا به اختیار یکیش بوده دیگری، مثلا محکوم الله مدعی بوده، تعیین حاکم هم بر مدعی است، گذشت در گذشته، اونم منکر بوده، مجبور بوده بیاد پیروی کنه، بیاد پیش اون حاکم، قبول هم نداشته، ولی چون اختیار چیز بر مدعی است، چنانچه گذشت، مجبور بوده اونم بره پیروی کنه، آمده اونجا قاضی هم اون رو محکوم کرده، منکر محکوم کرده، محکوم اون علیه شده. خب اینجا یک قضاوتی صدره از در یک مرافعی، یه طرفش هم قاضی، طرف دیگه هم دو تا مترافعی. اصالت الصحه در خود قضاوت جاری میشه، وقتی شک بکنه این قاضی دوم که آیا این قضاوت، آیا قضاوت صحیحی است یا نه، میگه اصل صحت بده، به دلیل اینکه حالا اگر بخواد این اینا دو مرتبه نخوان مرافعه کنه، این بخواد این مال را بخره از این و شک میکنه آیا این قضاوتی که شده قضاوت صحیحی بوده یا صحیح نبوده، اصالت الصحه جاری نمیکنه، قطعا اصالت الصحه جاری نمیکنه. اگه شک کنه که اون آقا اهل هست یا اهل نیست، حالا میخواد این مال از این محکوم الله بخره، این قاضی دوم نمیتونه اساسات صحه جاری کنه در اون مرافعه، نمیتونه جاری کنه اساسات صحه در اون مرافعه. میزان جریان اسارات صحه این نیست که نسبت به فعل مدعی یا فعل منکر به اضافه او جاری بشود، تا اینکه بگیم اینجا چون فعل این آقای مدعی که محکومون علیه هست و مدعی عدم اهلیت هست، فعل او در نسبت به مرافعه عن اختیار نبوده، بس اسارات صحه جاری نیست. اینجا هم اسارات صحه جاری است. پس در تمام شقوق مسئله اسارات صحه جاری است در این مرافعی که وقعت سابقا، از اینه که این مرافعه وقع صحیحاً، مگر مدعی بطلان بیاد اثبات کنه که این مرافعه باطل است، یعنی این حکم اون در اون قضاوت باطل است، حالا یا از نظر عدم اهلیت یا از نظر خطا یا جور و فسق شهود یا تقصیر مثلا حاکم. پس فرقی به نظر نمیرسه. اسارت صحه اگر مبنای تشخیص مدعی منکر در اینجا شد، اسارت صحه علی کل حال در اون قضاوت جاری است، چه دعوی محکوم علیه خطا یا فسق شهود یا تقصیر یا جور حاکم باشه، چه دعوی او عدم اهلیت، عدم عدالت، عدم اجتهاد مثلا اون حاکم باشه. پس او مدعی است، باید اثبات کنه دعوی خودش رو ببینه، و آنچه که هم ذوق عرفی میپسنده اینه مطابق قواعد و کیفیت جریان اسارت الصحه، اینه موضوع اسارت الصحه خود اون مرافعه هست، نه این مرافعه نسبت به مدعی یا این مرافعه نسبت به محکوم علیه یا محکوم الله. این حیثیت فعل محکوم علیه و فعل محکوم الله میزان نیست. یه مرافعه وقع، یه قضاوتی هم وقعت در این مرافعه، از صحت این قضاوته. این چی که به نظر میاد. پس در این مطلب دوم ایشون هم این اشکال به نظر میاد تا اینجا. حالا مسئله 41 خب بله، و دیگه بحثی نیست. اگر علم داره دیگه اسارت الصحه جاری، این دیگه خارج از بحث ایشونه. ایشون این فرض نیاورد. ذکروا مسئله 41 ذکروا انه لو طلب، اگر علم داره اصلا خودش اصل مرافعه به طور ماهوی دیگه بحث میکنه، کاری نداره به او. اگر علم داره او اهل نیست، میدونه که قضاوتی نشده، از نو قضاوت میکنه. ذکروا انه لو طلب الخصم من الحاکم احضار خصمه. در اینجا ایشون اشاره میکنن به یک مسئله ای که آیا احضار، اگر احد المترافعین، کسی که میتونه حاکم را مثلا تعیین کنه، رفت پیش حاکم و مرافعی را مطرح کرد، اون حاکم آیا میتونه طرف مدعا علیه این شخص را، کسی که خصم این است در این مرافعه، احضار کنه به اجبار یا نه حق اجبار دارد در احضار خصم؟ مسئله 41 در این مسئله هم شرطه، قابلیت به این معنا نیست، شرط دیگه چه فرق میکنه؟ اجتهاد هم شرط در صحت، بالاخره قابلیت به این معنا نیست که شما بگید، یعنی شک در شرایط صحت باشه. عدالت قاضی شرط، اجتهاد قاضی شرط، چه فرق؟ نه فعل که مشکوک نیست، قضاوت شده، اون که گفتن قابلیت، یعنی اصل عقد مشکوک باشه. ببینید یه جایی ما شک کنیم که اصلا عقدی شده عقدی نشده، بله، اما اینجا اصل قضاوت که انجام گرفته، حکم شده، مرافعه و قضاوت همش اونی که میگن اینه، اونی که میگن قابلیت یعنی اصل موضوع محرز باشه، شک در شرایط صحتش باشه. اینجا هم مرافعه شده، هم مرافعه شده، هم قضاوت شده، نمیدونیم این قضاوت شرایطش داشته یا نداشته، یکی از شرایطش هم عدالت مجتهد قاضیه، جوریه دیگه. مسئله 41 ذکروا انه لو طلب الخصم، تمام شده وقت؟ خیلی مفهمید وقت تمام شده. بقید مسئله 41 رو بذاریم برای شب شنبه، یک شنبه دیگه. الحمدلله.